جانی کجا هستی تو؟ بیا دیگه. من دارم برای امروز غذا تیار میکنم، نان تیار میکنم. بیا دیگه، امروز نوبت توست که آشپزخانه رو پاککاری کنی. مارچتانی
فهمیدم فهمیدم، این حاله میارم.
بیا دیگه تیز، بیا دیگه. هی بابا تو چی میکنی اونجا؟ یک بند با موبایل مادر سمانه مصروف هستی؟
میایم.
ای خدا، ای خدا.
بلوکه جون، بلوکه
ما آمدیم.
ای سلام پنجه جان، سلام قاشق جان.
سلام
سلام،
خوب هست شما؟ اردویتون خوب هست؟ زنده
باشی، تو خوب هستی؟ خوب هستم. چرا که پریشان هستی؟
میگم بیرون برتون خوش تل شد.
خیلی خوبش بود، خیلی امروی سبانه رفته بوده این پارک. وای چقدر برما خوش تل شد.
میگم خیلی گشنیم هست، قضا جور کردیم من آقا جان؟
خب بله ها، همیال دسترخان عوار میکنم.
تشکرش خودت.
خواهش میکنم، کاری نکنم.
چرا آشپزخانه یک قسمیسه؟ چرا قدر چطل هست؟ مگر بوشتانی پاککاری نکنه؟
خب راستش مرشدانی در اتاق مادر سمانه مصروف موبایل است. یک بند موبایل سیل کردن آیس، چطور کنم؟
وای وای بخی از دستی مرشدانی دیوانه شدیم دیگه. یک سر ابروی موبایل بازی کردن آیس، یعنی چی آخه؟
صبر کن باز صداش کنم.
مرشدانی
مرشدانی
مرشدانی بیا دیگه، من گشنیم هست، بیا غذا بخوریم.
مرشدانی
اون آمد.
آمدیم آمدیم.
چه عجب که موبایل ایلان کردی تو.
وای 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 بلاکت رو دستت درد نکنه، چه غذای جور کردی واقعا.
بله دستت درد نکنه.
نوش جانه
اول من، ما خیلی گشنه هستم.
من خب البته رژیم دارم، بر من خیلی کم، یک ذره بیدی کفایت میکنه.
رژیم و تو نکنه که میخوای شکم کتی تکر حسا کنی
ها؟ اوه اوه من ریشخند کنین، ریشخند کنین. من خودم در موبایل مادر سمانه دیدم که چه قسمی شکم کلان ریزه شد. وقت شکم خود ریزه کدوم بازی وقت میفهمه.
خانی گفان ایلا کنیم، بفرمایین نوشو جان کنیم، بفرمایین بفرمایین.
بگو بلاقه جان از دستم خفه نشهی خو؟
خو
ولی
چی؟
ولی غذای بزا نداره.
راستی میگی؟ خب باور کن کنش گناه اینمی مرشدانی است که از بس با موبایل مصروف است. گفتم بیا در غذا، مرش لازم است. نامت یک بند که تو موبایل نیفهم چیکار میکنم.
ببین مرشداری جان،
بله
دوست خوبه، موبایل خوب است،
بله خیلی
خوبه، ولی دو اندازه دیگه هر چیز هم دو اندازه
داره. بله
به نظر به قدر مصروفش نباش. ببین به خاطر اینمی کارت غذا امروز خوب نشد، خودت وقت خودت از دست دادی، پاککاری هم خود نکدی.
بله
بفهمی خیلی بد است، خیلی. یه قسمی خودت دچار مشکل میشی یا
قاشق جان نمیدانی موبایل چقدر چیز خوبش.
چقدر هم که خوبش باشه بازم نباید تمام وقتت هدر بدی.
بله
یک دفعه خودت سعی کن، چشمات بخی خیره شده.
آشپزخانه رو بگو.
آشپزخانه رو خود دیگه ایش در گفت دیگه. سعی کن چی حال روز است، فقط که بگی بم خورده. به نظر من اول باید پاککاری هایی تا میکدی، کارهایی تا انجام میدادی، یک زن خودت استراحت میکدی، بعد از اگر وقت داشتی موبایل سایل میکدی و ابراش بازی و ساتری میکدی.
دیدی مرشدانی جان، بفرما حق با من بود یا نی؟
خب البته حق با خودتون است.
تصمیمتون بگی دیگه، از این با ما چی تصمیم داری؟
من با درزی دیگه قسمی نمیکنم، غذام نمیکنم، میرم آشپزخانه رو پاک کاری میکنم.
آفرین.
مرشدانی جان صبر کن، بعد از غذا ما کمکت میکنم که همراه هم تمیز کنیم.
راست میگی.
راست میگم.
آله که تو از کارت پشیمون شدی ما کمکت
میکنیم. بله ما کمکت میکنیم.
کلا دست به دست میدیم، آشپزخونه رو پاک میکنیم.
من رژیم دارم کم میکنم.
عزیزای خاله، داستان آشپزخانه را هم شنیدید. من مطمئن هستم که شما اطفال قند رقم مرشدانی جان از موبایل خود استفاده نمی کنید و به اندازه مصروفش هستید. نوبتی هم باشه، نوبت پیامک های شما قندیلک هست. سما جان 10 ساله از شهر مقدس مشهد برمان پیامک رای کده. نوشته کده که سلام خاله جان. علیک سلام جان خاله. گفته که من همیشه همراه موبایل پدر جانم بازی و ساتیری میکردم که کم کم نمره هایم بد شد و نتانستم کامیاب شوم و پیش دوستا و رفقایم شرم شدم. از هم خاطر دیگه کمتر همراه موبایل ساتیری میکنم و میخوایم درسای خود خوب بخونم تا کامیاب شوم. شاباس به تو دختر قند. آفرین جان خاله. همین درست است. تون ساعتهای خانه هایتان سایل کنین میبینین که وقت برنامه شاپرک خلاص شده. پس تا یک روز دیگه که دوباره مهمان خانه هایتان باشیم شما را به خدا جان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
با اعلامه ساعت 8 صبح وقت ایران، 9 به وقت افغانستان، از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
به نام خدا. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده. من محمد باقر حسینی با این بخش خبری هم همراه شما هستم. با وجود تشدید انتقادهای جهانی از حکومت طالبان، معاون سخنگوی طالبان میگوید ادامه تحریم‌های جهانی به حکومت جدید فاصله میان حکومت طالبان و جامعه جهانی را بیشتر خواهد کرد. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان روز یکشنبه بار دیگر از جامعه جهانی خواسته است تا در جهت رفع تحریم‌ها علیه حکومت طالبان گام بردارند. به باور وی با ادامه این تحریم‌ها فاصله میان جامعه جهانی و افغانستان بیش از پیش گسترش می‌یابد. بیش از یک ماه می‌شود که معافیت سفر 13 مقام ارشد طالبان به پایان رسیده، ولی این مقام‌ها همچنان نمی‌توانند به بیرون از افغانستان سفر کنند. جامعه جهانی همواره موضوع برطرف کردن تحریم‌ها بر حکومت طالبان را بر ایجاد حکومت فراگیر، تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و رفع تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان مشروط ساخته و تاکید کرده که تا زمان تحقق نیافتن این شرایط دولت جدید افغانستان را به رسمیت نخواهند شناخت. حکومت طالبان اما بارها تاکید کرده که تمامی شرایط یک دولت مشروع را فراهم کرده است، هرچند شورای امنیت سازمان ملل دو بار در مورد تمدید و یا رد معافیت سفر مقامات طالبان نشست برگزار کرد، اما به دلیل اختلاف نظرها میان اعضای این شورا هر دو نشست بی نتیجه پایان یافت. عدم تحقق مطلوب وعده های حکومت طالبان مبنی بر تامین امنیت در افغانستان، تشکیل دولت فراگیر و نیز ادامه محرومیت دختران از رفتن به مکتب از جمله مسائلی است که جامعه جهانی بر آن به عنوان مانع اصلی در مسیر به رسمیت شناخته شدن طالبان تاکید دارد. بعد از انفجار تروریستی مرگبار در یک مرکز آموزشی در کابل که موجب شهادت ده‌ها جوان و نوجوان قوم هزاره افغانستان و زخمی شدن تعداد زیادی از آنها شد، روز یکشنبه پویش نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید، در توییتر راه اندازی شده است. افغانستان در ماه‌ها، هفته‌ها و روزهای اخیر شاهد انفجارها و حملات تروریستی در مناطق مختلف این کشور از جمله کابل، مساجد مزار شریف و قندوز بوده که بر اثر آن صدها نفر کشته و زخمی شدند. مسئولیت اکثر این انفجارها را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. در جدیدترین حمله تروریستی بر اثر انفجار تروریستی در مرکز آموزشی کاج کابل 49 کشته و حدود 100 نفر زخمی شدند. این پویش که از روز یکشنبه توسط کاربران توییتر راه اندازی شده در کمتر از 8 ساعت به ترند تبدیل شد و تا بعد از ظهر روز یکشنبه به 274,000 مورد رسید. کاربران توییتر با این هشتگ خواهان پایان خشونت علیه هزاره‌ها و شیعیان در افغانستان شدند. هم اکنون نیز این پویش در حال گسترش است و شهروندان افغانستان در داخل و خارج از آن استفاده می‌کنند. رئیس هیئت علمی دانشگاه‌های افغانستان به توطئه‌های دشمنان برای ایجاد جنگ قومیتی در این کشور هشدار داد. این هشدار این مقام علمی افغانستان در حالی است که افغانستان در ماه‌ها، هفته‌ها و روزهای اخیر شاهد انفجارها و حملات تروریستی بوده است. گلرحمان قاضی رئیس هیئت علمی دانشگاه‌های افغانستان روز یکشنبه در دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس دولت موقت طالبان در کابل گفت دشمنان می‌خواهند بین افغان‌ها جنگ قومیتی ایجاد کنند و افغان‌ها را با رنج و بدبختی مواجه سازند. رئیس سابق کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت پیشین افغانستان تاکید کرد افغان‌ها دیگر از جنگ خسته شدند و به هیچ وجه خواستار تداوم آن و تغییر نظام کنونی نیستند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس دولت موقت طالبان هم در این دیدار با استقبال از نظرات اساتید هیئت علمی دانشگاه افغانستان این دیدار را برای بهبود نظام سازنده دانست و اطمینان داد از آن برای بهبود اوضاع استفاده شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقش مهم و مؤثر تبیین دقیق حوادث در آگاهی آحاد مردم و ناکام ماندن طراحی‌های دشمن گفت دشمن از حرکت ایران در مسیر پیشرفت عصبانی است. در روزهای اخیر عناصر اغتشاشگر با تحریک رسانه‌های معاند و ضد انقلاب همچنان به بهانه فوت مهسا امینی در برخی شهرهای ایران با حضور در سرکها به تخریب اموال عمومی اقدام می‌کنند. آتش زدن موتر، بانک‌ها و هدف قرار دادن نیروهای پلیس و امنیت ایران اقدامات عناصر اغتشاشگر در روزهای اخیر برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه بوده است. مروری بر تأثیر فضای مجازی بر جریان اخیر نشان می‌دهد که شبکه‌های مختلف اجتماعی که از خارج از کشور مدیریت می‌شود در شکل‌دهی اعتراضات و سوق دادن آن بر روند خشونت‌آمیز و ستیزه‌جویانه نقش اساسی داشتند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در جلسه هیئت دولت با اشاره به دستاوردهای دولت 13 در عرصه‌های مختلف به ویژه در حوزه اقتصادی تاکید کرد امروز دشمن همه تلاش خود را به کار بسته تا مانع پیشرفت کشور و رفاه و آسایش ملت ایران شود. رئیسی افزود که دشمن از تلاش‌های صورت گرفته برای رفع نیازهای اساسی و حرکت ایران در مسیر پیشرفت آن هم بدون هیچ گونه عقب نشینی از اصول عصبانی بوده و در صدد ضربه زدن به کشور است. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که ملت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعرض به امنیت و جان مردم و سربازان وطن را بی پاسخ نخواهند گذاشت. جمعی از عناصر معاند نظام روز جمعه نزدیک مسجد مکی زاهدان تجمع و اقدام به تیراندازی کردند که در این حادثه سید حمید رضا هاشمی فرمانده اطلاعات سپاه سلمان ولایت سیستان و بلوچستان به همراه 4 نفر دیگر از همرزمانش به شهادت رسیدند. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با تسلیت شهادت مظلومانه پاسداران و بسیجیان حریم امنیت در دفاع از امنیت و آرامش مردم زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان ایران اعلام کرد که دشمنان کینه‌توز ملت سرفراز ایران و انقلاب اسلامی و ویژه گروهک‌های ظالم و تجزیه طلب و ایادی آنان بدانند فرزندان ایران اسلامی در حفاظت از انقلاب و دستاوردهای آنان لحظه غافل نبوده و با چشمان بیدار و اشراف کامل اطلاعاتی تمامی توطئه‌ها و فتنه‌های کور آنان را رصد می‌کنند. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد فرزندان ملت سرفراز ایران اسلامی بیشک همچون گذشته انتقام خون پاک شهدای مظلوم زاهدان در جمعه سیاه را از دشمنان ملت خواهند گرفت و قطعا حملات ناجوان مردانه معاندان مسلح اشرار و آشوب طلبان را بی‌پاسخ نخواهند گذاشت و بساط حرکات کور و ددمنشانه دشمنان را به فضل الهی برخواهند چید. در گفتگوی تلفنی آنتونیو گوترش سرمانشی سازمان ملل متحد و حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران آخرین تحولات در خصوص تمدید آتش‌بس در یمن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. امیرعبداللهیان در این گفتگوی تلفنی ضمن تشکر از تلاش‌های سازنده سرمنشی سازمان ملل متحد در کمک به برقراری ثبات و امنیت در منطقه بر اهمیت لغو محاصره انسانی یمن و تداوم آتش‌بس تاکید کرد. عربستان سعودی از مارچ 2015 در قالب ائتلافی از چند کشور عربی و با کمک و چراغ سبز آمریکا و حمایت رژیم صهیونیستی حملات گسترده‌ای را علیه یمن، فقیرترین کشور عربی، آغاز کرد. این کشورها پس از 7 سال تجاوز به یمن و کشتار هزاران نفر و تخریب زیرساخت‌های این کشور نه تنها به اهداف خود نرسیدند، بلکه به دنبال ضربات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن به عمق خاک آنها مجبور به پذیرش آتش‌بس شدند. این آتش‌بس که تاکنون 6 ماه به طول انجامیده هزاران بار توسط متجاوزان نقض شده و از اجرای برخی از بندهای آن خودداری کردند. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمت گزار شما دوستان و عزیزان خوبی شنونده هستیم. قند پارسی را با هم مشنویم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شربت همه ترکیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به
به نام یگانه بی همتا. دوستان عزیز و شنونده های گرامی سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خوارزم وزان است. دوستان گرامی، فصل خزان رسیده است و در این روزها شعرخوانی به دل می نشیند. بیتی که اکنون برای شما خواندیم بسیار معروف است، به خصوص مصرع اول آن. شاید شما نیز بارها آن را شنیده باشید. براستی چه چیزی آن را اینقدر جذاب ساخته است؟ با این قضیه بر می گردیم و بخشهایی از این شعر معروف را با هم خواهیم خواند. اما اول از شاعر آن و این قالب شعر بگوییم. موسیقی شاعر این شعر منوچهری دامغانی است، شاعر دوره غزنوی و از شاعران دوران سلطان محمود و سلطان مسعود غزنوی. این شاعر یک ابتکار جالب در شعر فارسی دارد و آن قالب شعری مسمد است. ما در یکی از برنامه‌های پیش شعری دیگری در همین قالب خواندیم، شعری از بهاءالدین عاملی که در آن غزلی از خیالی بخارایی و قالب مسمد در آمده بود. و اینک به شاعری می‌پردازیم که این قالب را اختراع کرده است، یعنی منوچهری، و شعری می‌خوانیم که یکی از معروف‌ترین مسمدهای زبان فارسی است. بد نیست این را یادآوری کنیم که در قالب مسمد شاعر بندهای 5 یا 6 مصرائی می نویسد که همه هم قافیه هستند. آن وقت مصرائهای آخر این بندها را با هم قافیه می کند. وقتی شعر منوچهری را بخوانیم این را بهتر متوجه می شویم. می بینید که چند مصرا هم قافیه است و باز یک مصرا فرق دارد. خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خوارزم وزان است. آن برگ رزان بین که بر آن شاخ رزان است، گویی به مثل پیرهن رنگ رزان است. دهقان به تعجب سر انگشت گزان است، کاندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلنار. طاووس بهاری را دنبال بکندند، پرش ببریدند و به کنجی بفکندند. خسته به میان باغ به زاریش پسندند، با او ننشینند و نگویند و نخندند. وین پر نگارینش بر او باز نبندند، تا بگذرد آذر ماه و آید سپس آذار. بیشتر گفتیم که جالب است که بیت خیزید و خزارید که هنگام خزان است اینقدر معروف شده است. دلیل آن تناسب آوایی بین کلمات است. خیزید، خز، خزان، هر سه حرف خ و ز دارند و این یک نوع موسیقی ایجاد کرده است. خز پوست نرمی است که از یک جانور به دست می آید و خزان فصل سوم سال است. در این حال می شود خزان را جمع خز هم تلقی کرد و این به لطف کلام اضافه می کند. نکته جالب دیگر در اینجا این است که شاعر برای اسم فصل سوم سال کلمه خزان به کار می برد و این در کشور افغانستان رایج است، در حالی که در ایران با این فصل پاییز می گویند. باز در جای دیگر شاعر کلمه آذر ماه را به کار برده که همان برج قوس است و در ایران آذر گفته می شود. می بینید که در آن زمان چقدر شاعران در استفاده از این کلمات دست باز و آزاد داشتند و نگران این نبودند که این کلمه مربوط به کدام ناحیه است. بسیاری از کلمات فارسی افغانستان و ایران را در متون کهن می توان یافت و همین خودش بر یگانگی زبان دو کشور گواهی می دهد. خب برویم با سراغ شعر و بندی دیگر از آن را بخوانیم. دهقان با فصل خزان با باغ آمده و میبیند که دیگر گل و گیاه بسیاری نمانده. فصل بهار را به طاووسی تشبیه میکند که پر و بال آن را کندند و آن را به کناری انداختند. طاووس بهاری را دنبال بکندند، پرش ببریدند و به کنجی بفکندند. شعر منوچهری شعری سرشار از تصاویر. در مجموع این شاعر استاد آرایه تشبیه است و در آثار او تشبیه های تازه و ناب با وفور دیده می شود. شاید هیچ یک از شاعران آن دوره مثل عنصری، فرخی، مسعود سعد و دیگران قدرت تخیل منوچهری را در توصیف نداشته باشند. این توصیفات در این شعر هم خودنمایی می کند. این بند از مصمت را ببینید که نارنج را توصیف می کند. آن را مثل دو کفه نقره‌ای ترازو می داند که روی هم گذاشته شده و یک پوشش طلا روی آن را گرفته است و سپس یک زرگر روی آن را با سوزن نقش انداخته است. نارنج چو دو کفه سیمین ترازو، هر دو ز زر سرخ تلی کرده برون سو، آکنده به کافور و گلاب خوش و لولو. وانگاه یکی زرگر زیرک دل جادو، با راز به هم باز نهاده لب هر دو، رویش به سر سوزن بر آژده هموار. و انار را یک پیاله می‌بیند که رنگ سرخ بان دادند و داخل آن جواهر سرخ گذاشتند و بین جواهرات یک پرده زرد کشیدند. سپس بر روی آن یک قوطی عطر گذاشتند و داخل آن براده طلا ریختند. و نار با کردار یکی حقه ساده، بیجاده همه رنگ بدان حقه بداده. لختی گوهر سرخ در آن حقه نهاده، تو تو سلب زرد بر آن روی فتاده. بر سرش یکی غالیدانی بگشاده، با کنده در آن غالیدان سونش دینار. مصمت منوچهری بسیار طولانی است. او سپس به سراغ تاک انگور می آید و انگورها را آبستن شراب می بیند و از این پس شاعر داستان انگور را تا به شراب شدن بیان می کند و در نهایت هم به مدح سلطانی که مد نظر اوست می پردازد. ما شما دوستان را به خواندن متن کامل این شعر دعوت می کنیم تا از توصیفات زیبا و زنده این شاعر از پدیده های طبیعت بهره ببرید. منوچهری نقاش طبیعت در شعر خودش است و در این شعر هم این نقاشی را با هنرمندی تمام پیش برده است.
چه فراق کوهایی چه بلند دشتهایی چه فراق کوهایی چه بلند تبریزی ها اون غفلت پاکی بود که صدای میزد پای نیزاری مونده با دادم چه کسی با من حرف میزد سوسماری لغزید راه افتادم یونجزاری سر راه بد جالی زخیار بوته های گل رنگ و فراموشی خاک لب آبی گیوه ها را کندم و نشستم و نشستم در آب در گلستان در گلستان چه بوی علفی
شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه بخش کارگاه شعر را تقدیمتان میکنیم با صحبت‌های منتقد ادبی و استاد دانشگاه استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر
سلام بر شنوندگان محترم رادیو دری. برخی از کسانی که جلسه ادبی اداره میکنن یا مثلا تو صفحات مطبوعات فعالن، تو اینترنت مثلا فعالن به عنوان منتقد ادبی یا شاعر، گاهی حرفای عوام پسندانه میزنن و خب این حرفا مشتری داره، اما ببینیم چقدر منطقیه، چقدر محکمه یا چقدر راهگشاست. مثلا من دیدم یه بار یه منتقدی نوشته بود که آیا ما امروز با اسب و قاطر و الاغ مسافرت میکنیم؟ مثلا نه، خب معلومه که نه، پس بنابراین امروز چه جای غزل گفتن است؟ خب این دوتا چه ربطی به هم داره؟ یعنی آیا ابزار و ادوات زندگی وقتی تغییر کرد صورتهای هنری هم حتما به تبع او تغییر میکند؟ نه، برخی از صورتهای هنری ممکنه کم کاربردتر بشه، برخی پرکاربردتر بشه، ولی لزوما صورتهای هنری خیلی نسبتی با ابزار و ادوات زندگی ندارن، در هیچ جای عالم همچنین نیست. بعد از این جور حرف ها که مثلا ما امروز به این زبان داریم حرف میزنیم، بنابراین چه جای آن است که مثلا به زبان سبک خراسانی یا به زبان مثلا سبک عراقی، به زبان مثلا مفردات و ترکیبات قرنهای گذشته شعر بگیم. کسی که دارد شعر میگوید از همه قابلیت‌های زبان، چه قابلیت‌های موجودش، چه قابلیت‌های از یاد رفتش استفاده میکنه. این غیر از مقاله نوشتن و کتاب نوشتنه که بله به زبانی نوشته میشود که برای همه رسایی داشته باشه، اما کسی که داره کار هنری میکنه از همه توانایی های زبان استفاده میکنه و از همه توانایی های هنری، یعنی ما اگر مثلا قالب هایی داریم که این قالب ها از یاد رفته، اگر قابلیت های واژگانی، قابلیت های نحوی، قابلیت های لغت سازی داریم که اینها از یاد رفته، خب شاعر اگر این توانمندی رو داره که اونها رو احیا بکنه، انگار که جان تازه‌ای به زبان داده دیگه، زبان رو انگار احیا کرده. بنابراین اینجور حرفای عوام پسندانه و سطحی با اینکه پرمشتری و لایک زیاد میگیره و مثلا خیلی ها دست میزنن براش، راهی برای ادبیات باز نمیکنه. من از دوستانی که اهل مطالعه هستند، اهل قلم هستند، اهل تحلیل هستند، خواهش میکنم که ذوق خودشون رو، اندیشه خودشون رو، افکار خودشون رو تابع پسند مشتری قرار ندن. بالاخره یه اتقانی، یه استدلال محکمی باید پشتوانه حرف آدم باشه، نه فقط آنچه که زمانه و روزگار میپسنده ما همون رو بیان بکنیم. در اون صورت ما دیگه تحلیلگر نیستیم، خادم مشتریان پرشمار خواهیم شد.
دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با تشکر از همراهی شما، با سپاس از استاد اسماعیل امینی، برنامه را با پایان میبریم. تا درودی دیگر، بدرود.
زربان عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنند و آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و صحتمندی شما در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا به مدت 25 دقیقه با ما همراه باشین و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد علی اکبر نژاد، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم که میخواییم راجع به یکی از مشکلات و بیماری های خاصی که متاسفانه کم هم نیست در جامعه صحبت بکنیم، راجع به سردرد. البته سردردهای به خاطر ضربه خوردن به سر. یعنی به دنبال تصادف، به دنبال کدام حادثه، به دنبال یک جنگ و دعوا، به خاطر یک نزاعی که بین افراد پیش می آید، یا به هر دلیلی به خاطر سقوط از یک جایی در کودکان، در بزرگسالان، ضربی که به سر می خوره، ضربی که به جمجمه می خوره، در بعض افراد منجر به سردردهای بعد از ضربه خوردن می شه. راجع به اینمی سردردها و ویژگیهایش و خطرهایش و ای که چی کارها و در چی شرایطی چی اقداماتی باید صورت بگیره، با دکتر صاحب اکبر نژاد، متخصص مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، میخواییم صحبت بکنیم. از اوجایی که واقعا در شرایط فعلی ما میدانیم که به دلایل مختلف در جامعه افراد زیادی هستند که دچار و مصاب به ضربه به سر میشه و ممکن است بعد از او یک عوارض و مشکلاتی برشان به وجود بیاید، امیدوار هستیم که شما هم ما را همراه باشین و این بحث بسیار مهم مورد توجه قرار بتین و استفاده لازم از او ببرین که ما در چه شرایطی باید این سردردها را جدی بگیریم، در چه شرایطی باید هر چه سریعتر به شفاخانه و بیمارستان و دکتر معالج باید مراجعه بکنیم و چه اقداماتی برای کنترل و برای جلوگیری از پیشرفت صدمات و ضربه های بصر و همینطور سردردهایی که به خاطر او به وجود می آید ما باید انجام بدیم. تهدیدها را بشناسیم، خطرها را بشناسیم. نکات بسیار مهمی در این بحث مطرح می شه شنوندگان عزیز که امید است مورد توجهتان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام، احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب اکبر نژاد.
سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که حالشون خوب باشه و روز خوبی رو آغاز کرده باشه.
انشالله دکتر صاحب، ممنون از لطف شما که وقت گذاشتین و فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه دکتر صاحب، اما طور که میدانین یکی از مسائل جدی و اکثرا هم نگران کننده و تشویش آور ضربه هایی است که به ناحیه سر و جمجمه به هر دلیلی وارد میشه. ای باعث سوالات مهمی میشه که چی کار باید بکنن و وقتی ضربه به سر وارد میشه چین چیزهایی را، چی مسائل باید مد نظر داشته باشن. اگر لطف کنین در این زمینه یک توضیحات اولیه و کلی بفرمایین ممنون میشیم.
خدمتتون عرض کنم ضربه های سر به هر گونه آسیبی که ناشی از برخورد سر با یک جسم سخت هستش یا اینکه یک جسم سخت برخورد کنه با سر، که میتونه همراه با از دست دادن هوشیاری باشه، میتونه بدون اختلال هوشیاری باشه.
بله،
ضربه های سر مثلا همونجوری که فرمودین که از مشکلات جدی در جوامع امروزی هستن. تصادفات رانندگی، سقوط و نزاع سه علت عمده هستن که منجر به ضربه سر میشن و سر شایع‌ترین محل وارد شدن صدمه هستش در تصادفات. ضربه سر اولین علت مرگ و میر و از کار افتادگی و معلولیت در جمعیت فعال در کشورهای در حال توسعه هستش. در جمعیت فعال سن خاصی هستش که جمعیت فعال در نظر میگیرن و اولین علت مرگ و میر و از کار افتادگی و معلولیت در این قشر است.
بله،
و شایع‌ترین علت مرگ و میر در بیماران مصدومه و شایع‌ترین علت بستری افرادی که دچار سانحه شدن.
بله، واقعا دکتر صاحب طبق ای آمار و ارقام ضربه و آسیب بسر جز موارد بسیار جدی و خطرناکی برای سلامت و زندگی افراد در جوامع میتونه باشه که همیت و توجهی به این مسئله را میرسانه که همه باید در این زمینه حساس باشیم و مراقبت های لازم را برای وقایه و پیشگیری و بعد از او اگر خدای نخواسته همش یک حادثی برای فرد، برای خود ما، برای اطرافیان ما، برای اولاد ما، برای دوستان و نزدیکان ما پیش می آید و یک ضربه و آسیب به سر وارد میشه، باید ما مراقبت های لازم به عمل بیاریم و توجهات لازم راجع به پیامد های ضربه خوردن به سر داشته باشیم و آگاهی داشته باشیم. خب دکتر صاحب، با توجه به وسعت آسیب ها و ضربه های به سر و بعد نگرانی و مشکلاتی که ممکنه به وجود بیاید، در این ابتدا می خواهیم بپرسم که چی علائم و نشانه هایی هست که اگر ما متوجه شویم و ببینیم باید بسیار جدی بگیریم و حتما با پزشک و دکتر معالج و شفاخانه و درمانگاه و کلینیک مراجعه کنیم. چون بسیار مهم و ضروری است که ما علائم و نشانه های خطر و تهدید بعد از تصادفات، بعد از سقوط ها یا جنگ ها و نزاع هایی که رخ می ده و ضربه های به سر وارد میشه به هر دلیلی این نشانه های خطر ما بشناسیم. لطف کنین در این زمینه توضیح بفرمایید.
بله. خدمتتون عرض کنم که در چند مورد ما باید به مراکز درمانی مراجعه بکنیم در فردی که دچار ضربه سر شده. یکی اینکه کاهش سطح هوشیاری. به هر دلیلی فردی که دچار ضربه سر شده کاهش سطح هوشیاری پیدا کرده باشه حتما بایستی به مراکز اورژانس مراجعه کنه.
بله.
چون ما در مواردی داریم که بیمار حتی ضربه سر میخوره هوشیاریش از دست میده دوباره به هوش میاد. اما ممکن 5 دقیقه بعد، نیم ساعت بعد، یک ساعت بعد هوشیاریش به تدریج کم بشه و یا ناگهانی کم بشه و به اغما فرو بره. حتما عزیزان در مواقعی که ضربه سر همراه با افت هوشیاری هستش به هر شدتی حتما به مراکز درمانی مراجعه بکنم.
دکتر صاحب ببخشید کلام و صحبت شما رو قطع میکنم. در همین رابطه کاهش سطح هوشیاری، بعضیا مخصوصا در اطفال و کودکان وقتی دچار ضربه به سر میشن، یک ضربه به سر اطفال وارد میشه، سعی دارن نگذارن طفلشان یا اونم فردی که ضربه به سرش خورده بخوابه، چون میگن که با خوابیدن اینمی آدم ممکن است ما متوجه کاهش و کم شدن سطح هوشیاری او نشویم. آیا این کار درست است و واقعا ضرورت داره که نگذاریم طفل یا فردی که ضربه به سر او خورده بخوابه؟
در ضربات سر بیماران به شدت‌های مختلف داره ضربه رو ما 4 تا گرید داریم در ضربات سر یا درجه که مثلا تقسیم بندی میشه. در موارد خفیف در 3 موردش که حتما بیمار باید بستری بشه تحت نظر باشه. در یه موردش هستش که هم ضربه سر خفیف هستش که معمولا بیمار چند ساعتی تحت نظر گرفته میشه در مثلا مرکز درمانی و ترخیص میشه. تو اون دوره زمانی مثلا سعی بر این هستش که علائم بیمار کنترل بشه که هرگاه بچه به صورت طبیعی بالا تو خواب میاد که اون مشکل ایجاد نمیکنه، شاید که علائم دیگه نداشت، قابل بیدار شدن است بچه، ولی اون سطح هوشیاری پایین که مثلا کاهش پیدا میکنه اون سطحی هستش که به راحتی برگشت نمیکنه یا ممکنه همراه با تغییرات دیگه در بیمار باشه. مثلا بیمار رو تحریک دردناک میکنه، ممکنه وضعیت غیر طبیعی به خودش بگیره. اون کاهش سطح هوشیاری ملاک از خواب طبیعی کودکان نه. که حقا بچه ضربه خورده خیلی خفیف بوده، ضربه هیچ مشکلی هم ایجاد نکرده و بچه علائم دیگه نداره، نه تهوع، نه استفراغ، نه سردرد، مشکلی هم نداره، راه رفتنش هم خوبه، علائم موضعی، نه تشنج، هیچ مشکلی جدی ایجاد نشده، بچه خوابش میاد والا حالت اون معمولا جدی نیستش، ولی اگه علائم دیگه همراه هستش حتما باید بررسی بشه.
پس در مورد عوامل خطر و جدی بودن ضربه به سر، یکی ای شد که اگر بعد از ضربه به سر و جمجمه فرد دچار کاهش و کم شدن سطح هوشیاری شد، یعنی هوشیاری خود کم یا زیاد از دست داد، اونمو لحظه باشه یا لحظات و ساعت بعد از تصادف باشه، حتما باید بلافاصله به شفاخانه و درمانگاه مراجعه شود. و موارد بعدی دکتر صاحب، موارد بعدی خطر و جدی بودن حادثه و ضربه چیسته؟
نکته بعدی این هستش که سردردهای که با استفراغ های مکرر و سرگیجه شدید همراه هستش، اینها هم حتما باید به مراکز درمانی مراجعه کنن. ما به دنبال ضربه داریم سرگیجه خفیف یا حتی ممکن مدت ها بیمار رو اذیت بکنه. در مواردی که سرگیجه بیمار شدید هست حتما احتمالی که شکستگی قاعده جمجمه باشه باید به مرکز درمانی مراجعه کنن و تحت نظر باشن و علائم عصبیش مکرر کنترل بشه. در مواردی که بیمار دچار تشنج شده، ممکنه بلافاصله بعد از ضربه بیمار دچار تشنج بشه که بهش میگن تشنج فوری، یا در هفته اول دچار تشنج بشه، این عوارض بعدی تشنج. تشنج به دنبال ضربه سر باید حتما بستری بشن در بیمارستان. در مواردی سردرد داره بیمار، ضربه سر خورده، مخصوصا سردردهای پیشرونده، بالاخره ضربه سر همراه با درد خواهد بود دیگه، محل دردم که در سر میشه سردرد، ولی به هر شکلی که سردرد بیمار شدیده یا سیر پیشرونده دارد حتما، یا حتی سردرد ایجاد شده بالاخره، بیمار مراجعه داشته باشن به مرکز درمانی. در مواقعی که آبریزش غیر طبیعی از بینی یا از گوش داره، حالا ممکنه خونابه‌ای باشد، ممکنه زلال باشد، مثلا این موارد شبیه سرماخوردگی، به دنبال ضربه اگر ایجاد شده باشه حتما باید به مرکز مراجعه کنم.
بله.
در مواردی که فرد دچار فراموشی شده با بارها ما شاهد بودیم که فرد ضربه خورد و حوادث قبل از ضربه یا حوادثی که بعد از ضربه براش اتفاق افتاده به یاد نمیاره. اینها هم حتما باید مراجعه کنن به مراکز درمانی در مواردی که فرد عدم تعادل داره، یعنی بلند میشه راه میره تلو تلو میخوره، اینها هم حتما باید مراجعه کنن.
بله.
در مواردی که فرد دچار ضربه سر شده و به دنبال ضربه تب کرده، این رو هم باید جدی بگیرن. گهگاه ما گفتم شکستگی قاعده جمجمه داریم که باعث انتقال میکروب از محیط بیرونی به داخل فضای مغزی میشه که منجر به عفونت میشه، مننژیت یا آنسفالیت یا آبسه‌های مغزی، که حتما مراجعه داشته باشن در صورتی که تب داشتن. و یا اینکه دچار تاری دید و دوبینی شدن به دنبال ضربه، علائم عصبی موضعی، حالا میخواد تاری دید دوبینی یا ضعف یک طرف اندام ها یا ضعف اندام های تحتانی، حتما باید به مراکز درمانی مراجعه کنه.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما، بسیار ارزشمند، بسیار مفید. دکتر سه به استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
در خصوص شلی یا افتادگی دریچه میترال مختصرا عرض میکنم. اصطلاح پرولپس دریچه میترال یا افتادگی دریچه میترال اصطلاحی است که شیوع خیلی زیادی در جوانان داره، به ویژه در خانم‌های جوان زیاد دیده میشه. کسایی که افتادگی دریچه میترال دارند ممکن هست که علائمی مانند درد سینه، تپش قلب یا حالت‌های استرس و اضطراب رو تجربه بکنند. شلی دریچه میترال در غالب موارد بیماری بسیار خفیف و بسیار ساده است. در غالب موارد منجر به مشکل جدی قلبی نخواهد شد، اگرچه قابل درمان نیست چون یک بیماری مادرزادی هست که در بافت همبند دریچه یه مقداری شلتر و بیشتر از معمول هست، ولی خطری نخواهد داشت. در درصد بسیار ناچیزی از موارد ممکن هست که افتادگی یا شلی دریچه میترال همراه با نارسایی یا نشت خون از دریچه باشه. در این موارد اهمیت بیشتری داره، ملاحظات بیشتری میطلبه و کمی خطرش افزایش پیدا میکنه و آنچه مهم هست اکوکاردیوگرافی در تشخیصش و در چکاپ دوره‌ای شدت شلی و وجود یا عدم وجود نشت خون یا نارسایی دریچه‌ای همراه اون بسیار کمک کننده هست.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محمد علی اکبر نژاد، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، در مورد شیوع سردردهای ناشی از ضربه به سر که میتونه عمدتاً به خاطر تصادفات، سقوطها، نزاها و جنگها باشه صحبت کردن و راجع به نشانه ها و علائم خطر و جدی بودن مسئله ضربه به سر هم اشارتی داشتن که بسیار مهم بود، از جمله که اگر بعد از ضربه به سر سطح هوشیاری کاهش پیدا بکنه، هوشیاری طرف کم شوه یا دچار تهوع استفراغ ها شوه، سرگیجه های شدید با وجود بیایه، یا یکی بلافاصله تشنج بکنه، یا حتی در هفته اول بعد از ضربه تشنج بکنه، آلت سر و تشنج و میرگی به خودش بگیره. بعد از ضربه به سر اگر سردردها و سردردهای شدید و طولانی با وجود بیایه، این یک نقطه خطر است. آبریزش غیر طبیعی از بینی بعد از ضربه با وجود بیایه یا از گوش. اگر بعد از ضربه نفر دچار فراموشی شوه یا عدم تعادل پیدا بکنه یا حتی تب بکنه، هر کدام اینا اگر بعد از ضربه به سر به وجود بیایه، ما باید بلافاصله به دکتر معالج و شفاخانه مراجعه بکنیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، ممنون از اینکه از امو ابتدای برنامه با علائم و نشانه های خطر و جدی بودن ضربه به سر صحبت کردین و اشارات خوبی هم شد. سوالی است که وقتی ضربه و آسیب به سر وارد میشه، چی اثراتی را روی مغز و سیستم عصبی ممکنه ایجاد بکنه؟ چی عوارض و مشکلاتی را میتونه ایجاد کنه؟
جناب دکتر اگه اجازه بفرمایید، من قبل از پرداختن به اثرات ضربه سر، تقسیم بندی کلی که در ارتباط با ضربات سر وجود داره خدمت شنوندگان عرض کنم.
بله،
ما ضربات رو به دو دسته کلی، نافذ و غیر نافذ، تقسیم بندی میکنیم، چنانچه ارتباط بین عناصر و محتویات داخل جمجمه با محیط بیرون برقرار بشه تحت عنوان ترومای نافذ شناخته میشه، مثلا در اثر برخورد گلوله، یا که فرض کنید فرد سقوط کرده، پوست دچار پارگی شده، جمجمه شکسته و این ارتباط برقرار شده، این تحت عنوان ترومای نافذ شده. و ترومای غیر نافذ هم که اون عناصر داخل جمجمه که شامل مغز و پردهای مغزی عروق هستن و مایع مغز نخاعی، اینا محافظت میشن، هنوز جمجمه سالم هستش و اون ارتباط بین این محتویات و خارج، محیط خارج برقرار نشده.
بله،
ضربات سر رو از نظر شدت به 4 دسته کلی تقسیم میکنن. ضربات درجه 1, 2, 3, 4، گرید 4 یا درجه 4ش که با مرگ مغزی همراه هستش. ضربات خفیف که گفتیم 80% ضربات مغز رو تشکیل میدن، در اون یک ممکنه اختلال هوشیاری گذرا داشته باشیم که ما تحت عنوان کانکوژن میشناسیمش، که شاید خیلی از شنوندگان عزیز مشاهده کرده باشن در برنامه‌ها، مخصوصا در مسابقات ورزشی. ورزشگاه ضربه سر میخوره، برای یک لحظه اون آگاهی نسبت به زمان و مکان رو از دست میده، کمی تلو تلو میخوره و ممکنه حتی برای چند ثانیه هوشیاریش رو از دست بده، ولی باز برمیگرده به حالت عادی و حتی ممکنه به مسابقهش هم ادامه بده. این ضربات خفیف هستن. ما بین این دوتا درجه، درجات دیگه به اصطلاح آسیب هستن که درجه 2 و 3 هستش، که باز اینها بر اساس اون مثلا علائم بالینی که بیمار دارد و شدتش مثلا تقسیم بندی میشن.
بله،
در ارتباط با اثرات ضربه بر روی سر، هر ضربه سری دلیل بر آسیب مغزی نیست. این نکته‌ای که بعد شنوندگان عزیزمون توجه داشته باشن، هدف ما این در این قسمت بررسی اثرات ضربه سر بر روی عناصر مختلف موجود در سلسله سر هستش که شامل یک پوست میشه. بسیاری از ضربات منجر به آسیب دیگه پوست میشن، هرچند پوست عضو پرخونی هستش و اون خونریزی شدیدی که ممکنه گهگاه شده باشن این زن رو ایجاد کنه که آسیب مغزی هم همراه باشه، اما در بسیاری از مواقع ضربه سر با آسیب پوست که میتونه خراشیدگی باشه، میتونه کبود شدگی باشه، میتونه تجمع خون یا هماتوم باشه، میتونه له شدگی پوست و یا بریدگی پوست باشه. این خونریزی پوستی میتونه این زن رو ایجاد کنه که حتما فرد مبتلا به آسیب ممکنه دچار ضربه مغزی هم شده باشه و گهگاه با توجه به خونریزی غنی پوست ممکن خونریزی به قدر شدید بشه که حتی بیمار به شوک بره. حتما باید توجه داشته باشیم که خونریزی پوستی هم مهمه که هر سریعتر جلو خونریزی گرفته بشه، ولی هر پارگی و آسیب پوستی دلیل بر آسیب مغزی نیستش. اثر بعدی ضربه سر میتونه آسیب جمجمه باشه. آسیب جمجمه به صورت شکستگی میتونه باشه، انواع مختلف شکستگی داره، میتونه شکستگی خطی یعنی بدون جابجایی مثلا تکه‌ها شکستگی جمجمه باشه، میتونه فرو رونده باشه، یه تیکه از جمجمه بشکنه فرو بره داخل مغز، میتونه شکستگی در قاعده جمجمه باشه.
بله،
میتونه شکستگی چند تکه‌ای باشه یا برس فرکچر ما بگیم، میتونه اون درزهای جمجمه که درزهایی که به صورت طبیعی بین قسمت مختلف جمجمه است باز بشن، و میتونه پینگ پونگ فرکچر باشه. در بچه‌ها ما داریم میتونه قسمتی یا حالت قور شدگی بشه، قسمتی از جمجمه فرو رفتگی پیدا نشکسته ولی مثل توپ پینگ پونگ حالت فرو رفتگی پیدا کرده باشه. و نکته‌ای که ما باید توجه بکنیم اینه که آسیب‌های جمجمه یا آسیب‌های سر میتونه با آسیب‌های گردن همراه باشه.
بله
عزیزان توجه کن، در فردی که دچار ضربه سر شده است، ضربه سر با ضربه مغز ببینید فرق می‌کنه، به مغز هر فردی که دچار آسیب سر شده مخصوصا در آسیب‌های شدید توجه داشته باشن که ممکنه همراه با اون دچار آسیب‌های نخاع گردنی شده باشه یا مثلا ستون فقرات گردن. اگر ما بی‌توجهی بکنیم در حمل و نقل بیمار یا برخورد اولیه با فردی که دچار آسیب شده، میتونیم عارضه جدی داشته باشیم باش. یعنی به یک بی‌توجهی و یک حرکت نابجا در یک فردی یک آسیب خورده ستون فقرات گردنیش ممکنه باعث بشه آسیب جدی به نخاع بیمار وارد بشه و تا آخر عمر دچار فلج بشه.
بله
حتما عزیزان توجه داشته باشن در برخورد اولی با فردی که آسیب به سر خورده به آسیب‌های گردنی توجه کن.
بله
نکته بعدی اینه که آسیب سر میتونه منجر به خونریزی دور مغز بشه. خونریزی دور مغز انواع مختلف داره، اپیدورال، سابدورال داره و SAH میتونه اینها فرمای حاد و مزمن داره، فرمای حادش خطرناک هستن معمولا و میتونن جان بیمار رو تهدید کنن. در هر فردی که گفتم هوشیاریش رو بده از دست داده، هوشیار شده به دنبال ضربه و بعد مجدد داره هوشیاریش رو از دست میده، سریعا باید بیمار به یک مرکز درمانی مراجعه